اللهم صل على محمد وآله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. صحبت پیرامون روایتی بود که از امیر المومنین علیه السلام نقل شد. فرمودند 5 مسئله هست شما رو وصیت و سفارش میکنم در به دست آوردن این 5 مسئله. اولیش فرمودند که لا یرجون احد منکم الا ربه، نقطه امید و رجاء، هیچ کسی از شما هیچ کسی نباشه غیر از خدا، همه چیز منتها الیهش به خدا برمیگرده، همه اسباب به خدا برمیگرده، همه مثل اجزای کارخونه ای هن که کار میکنن تا چیزی به دست ما برسه. اون مسبب اصلی و سبب اصلی خداست، گیر اسباب نیست، خودش سبب سازه، خودش میتونه از هر سببی و راهی که حکمتش اقتضا میکنه مشکل انسان رو حل بکنه. نقطه امید، غیر از خدا به هیچ کسی نباید امید بست. نقطه امید اصلی ما باید خدا باشه، روزی رسون اصلی خداست، حلال مشکلات اصلی خداست، گره گشا از مشکلات خداست، همه خیراتی که بخواد به انسان برسه علت اصلیش خداست. او میتونه وسیله بسازه و برسونه به آدم، اما اگه آدم به غیر خدا امید بست ناامید میشه و گرفتاری های دیگری هم پیدا میکنه که عرض شد. مسئله دومی که فرمودن این بود ولا یخافن الا ذنبه، از هیچ چیزی نترسید مگر از گناه، به هیچ وجه از هیچ چیزی نترسید، هیچ نگرانی از چیزی نداشته باشید، از روزی، از آینده، از گرفتاری ها، حل میشه نمیشه، هیچ ترسی نباید آدم به خودش راه بده. اسباب ترس زیاد مهیاست در زندگی، خیلیش هم مربوط به روزی مادی است، مسائل مادی است، گرفتاری های مادی هست که آدم یک دلهوره و ترس و اضطرابی داره که این مشکلش حل میشه یا نه، بعدن بناست چه اتفاقی بیفته. دور همه این ترس ها آدم باید خط بکشه، اگه چیزی بنا هست آدم ازش بترسه نیست غیر از گناه، هیچ چیزی این درجه از اهمیت رو نداره که آدم ازش بترسه مگر گناه. چرا؟ چون گناهی که منشأ همه بدبختی های بشره، گرفتاری های انسانه. به بیانات مختلف خدای متعال در قرآن کریم این مسئله رو که مهمترین مسئله هست در قرآن گوشزد کرده، انواع و اقسام آیات رو خدای متعال نازل کرده و با ما انسانها صحبت کرده، خیلی جدی و محکم و مهم و اساسی با ما صحبت کرده و این مسئله رو مطرح کرده تحت عنوان صراط مستقیم و عبودیت، که ما بشر باید وارد این خط و صراط مستقیم بشیم، یعنی وارد خط بندگی خدا بشیم، دست از اطاعت شیطان و نفس اماره برداریم، تو این مسیر بیایم، در یک کلمه همه واجباتی که خدا بر ما واجب کرده بشناسیم، عمل کنیم. همه محرماتی هم که خدا بر ما حرام کرده بشناسیم و ترک بکنیم. ای که فرمودن از هیچ چیز نترسید مگر گناه، یعنی این ترک واجب هم خودش حرامه. از وقتی اسم از گناه و معصیت میاد که معصیت رو فرار بکنید، اهم از دوتاش میشه، هم گناه نباید بکنه هم واجبی نباید از آدم ترک میشه. این مسئله اصلی ماست در طول زندگی دنیا. همه چیزمون رو باید بر اساس این مسئله تنظیم بکنیم. همه تصمیماتمون در زندگی باید طوری تنظیم بکنیم و تصمیم بگیریم که کاری که میخواییم بکنیم، جایی که میخواییم بریم، حرفی که میخواییم بزنیم، عملی که میخواییم انجام بدیم، مبادا از اون چیزایی که خدای متعال به عنوان حرام و معصیت اعلام کرده توش باشه، دوچارش نباد بشیم. اولین و اساسی ترین مسئله این هست، باید توجه بکنیم. این رو باید حاکم کنیم بر زندگیمون. آزاد نباشیم. خدا ما رو آزاد خلق نکرده که آزاد باشیم هر طوری دلمون خواست تصمیم بگیریم، هر طوری دلمون خواست حرف بزنیم، هر عقیده‌ای دلمون خواست داشته باشیم، هر کاری دلمون خواست بکنیم. آزاد نیستیم، چون اگه آزاد بشیم هیچ فرقی با بقیه حیوانا نداریم. ما فرقمون با بقیه حیوانا همینه که خدای متعال نعمت عقل و انبیا رو به ما داده که اون آزادی مطلقی که میخواییم مثل بقیه حیوانات داشته باشیم نداشته باشیم. اینها کارایی رو منع میکنند، جلوش رو میگیرند. انبیا همینا رو آوردن. میدونست خدای متعال این بشر دوپا به زمینه عقل خیلی خطرناک میشه. بقیه موجودات، حیوانات عقل ندارن، لذا خطرشون در این حده که روزیشون رو تأمین بکنن، حیوانی رو چیزی رو شکار کنن بخور، همین حده. رشد و پیشرفت عقلی ندارن که کاری بکنن پدر همه در بیاد. اما این بشر دوپا، نعمت بزرگی خدا بهش داده به نام عقل، اگه تحت تعلیم انبیا در نیاد، این عقل، این نعمت بزرگ خراب میشه، از بین میره، میره سمت کارهای بد، تصمیمای غلط. فقط نفع شخصی خودش رو در نظر میگیره، اینم به اون شکلی که خودش تشخیص میده. خودش هم کامل و درست نمیتونه تشخیص بده، لذا خدا انبیا رو فرستاد که مبادا این بشر دوپا که عاقل هست خیلی خراب کنه و اوضاع رو به هم بزنه. میدونست با حکمتش که این بشر به زمینه عقل وقتی آزاد باشه خطرناک میشه. مهمترین چیزی که در دستورات انبیا اومد همین بود. وقتی مواجه میشدن با امتشون همین رو میگفتن. حرف از بندگی خدا میزدن. حرف از ترک معصیت میزدن. مهمترین چیزی رو که حاکم میکردن بر زندگی انسانها و همه رو بهش توجه میدادن ترک معصیت بود. رضا در قرآن کریم خیلی واضح خدا این مسئله رو از زبان انبیا نقل میکنه که وقتی مواجه میشدند همش حرفشون ای بود اتقوا الله و عبدوا الله، همین، همه ی حرفشون همین. تقوا داشته باشید، گناه نکنید، معصیت نکنید، چون عامل همه گرفتاری ها، دنیا میخواییم باید گناه نکنیم، آخرت میخواییم باید گناه نکنیم، خیرات میخواییم باید گناه نکنیم، استجابت دعا میخواییم باید گناه نکنیم، برکت میخواییم در زندگیمون باید گناه نکنیم، اصلاح روابطمون رو میخواییم بین خودمون و بقیه باید گناه نکنیم. هر چی میخوایم شاه کلید اصلیش ترک معصیت. گناه ها رو آدم بشناسه و محکم ترک بکنه. ما بقی آزاد. خط قرمز خدا معصیت خداست. فإن المعاصی هم الله. اینا خط قرمز خداست، اینا رو خدا اجازه نداده حتی نزدیکشون بشی، اما مابقی رو آزاد گذاشته. مابقی خشم و غضب خدا توش نیست هیچ کدوم. اون چیزی که خشم خدا رو در پی داره نیست الا معصیت. لذا به بیانات مختلف خود خدا و بعدم به تبع خدا و به تبعیت از خدای متعال بقیه حضرات معصومین این مسئله رو خیلی واضح بیان کردن که بشر خوب بفهمه، واضح باشه براش، نقطه ابهامی نباشه که اگه بخواد در دنیا درست حرکت کنه و صحیح حرکت کنه راهش چیه. هیچ ابهامی درش نیست، اول و وسط و آخرش ترک معصیت، غیر از اینم هیچی دیگه این درجه از اعتبار رو و ارزش و اهمیت رو نداره. هیچ خیری و عبادتی بالاتر از ترک معصیت نیست. معصیت که ترک بشه بسم الله، وعده هایی که خدای متعال و قرآن کریم راجع به اهل تقوا داده یکی یکی شروع میکنه خودش رو نشون میده. آثاری که از ترک معصیت در روایات هست یکی یکی خودش رو نشون میده. اونا صادقن در حرفشون و وعدشون، ما سهل انگاریم، ما ضعیفیم، ناقص عمل میکنیم، اون آثار و وعده ها رو نمیبینیم. اونا صادقن. اگه خدا میفهمد من یتق الله یجعل له مخرجا، پاش هست، خلف وعده نمیکنه. و یرزق من حیث لا یحتسب، پاش هست، خلف وعده نمیکنه. هر چی راجع به این مسئله خدا گفته، حضرات گفتن، پاش هستن. مشکل از ماست که یا معاصی رو خوب نمیشناسیم و یا اگرم بشناسیم خوب عمل نمی کنیم به ترک معصیت. ناقص، یه خط در میون، آزاد، گاهی می کنیم گاهی نمی کنیم. انتظارم نباید داشته باشیم وقتی میونمون با خدا خوب نباشه، نباید انتظار داشته باشیم که زندگیمون خوب پیش بره، مشکلاتمون راحت حل بشه، خیرات و برکات زیاد بهمون برسه. نباید انتظار داشته باشیم. حجابی میکشیم بین خودمون و خدا و خداییان، با هر معصیت این حجاب رو غلیظترش میکنیم، این پرده ضخیمتر میشه، آدم نمیفهمه دیگه، فهم ازش گرفته میشه، عقل ازش گرفته میشه، خیر و شر و خوبی و بدیش رو نمیفهمه. در چی؟ در روایاتی در کتاب شریف کافی در باب اهمیت ترک معصیت حضرات معصومین علیهم السلام مسائل مختلفی مطرح کردن در باب آثار معصیت و گناه که چه آثاری داره. از امام صادق علیه السلام نقل کردن که ایشون از پدرشون امام باقر علیه السلام نقل میکنن که ما من شیء افسد للقلب من خطیئه. تمایز انسان از سایر حیوانات اینه که خدای متعال یه قوه‌ای به انسان داده به نام عقل، فهم، در اون حد و رتبه‌ای که انسان داره، اون فهمی که انسان داره، اون درکی که انسان داره، اون عقلی که انسان داره، این متمایز میکنه ما را، جدا میکنه از بقیه حیوانات. همه انسان ها هم هر کاری میکنن، هر تصمیمی میگیرن، هر طوری زندگی میکنن، هر حرفی میزنن، منشأش همین فهم و عقل و درکشون هست. بر اساس اون شاکله فهمی و عقلیشون رفتار میکنن، حرف میزنن، تصمیم میگیرن. ما بر اساس اون نقطه اصلی که خدا قرار داده درمون، قوه اصلی که خدا در ما قرار داده، همه کارامون رو انجام میدیم، بر اساس اون تصمیم میگیریم که این کارو بکنیم، اون کارو نکنیم. این حرفو بزنیم، اون حرفو نزنیم. این رو اسمشو میذارن عقل یا قلب. در روایات بیشتر تعبیر قلب به کار میره که از شؤون این قلب تعقل و فهمیدن و عقله. عقل به اون معنای مستریش، یعنی تعقل کردن، فهمیدن، قوه عاقله رو به کار انداختن، استفاده کردن. این قلب مسئله اصلی. هر جا در روایت میگن قلب یا در آیات، این قلب منظور همین نقطه، نه این قلب مادیه، اون نقطه اصلی تمایز انسان با بقیه حیوانات. خب اون همه کاره ماست. ما هر کاری میکنیم، هر جوری هستیم، هر تصمیمی میگیریم، هر حرفی میزنیم بر اساس او هست که اون چطور تنظیم شده و شکل گرفته. حالا امام باقر علیه السلام میفرماد این قلب آدم دچار فساد میشه. ابتداعا خدا این قوهی که به انسان داده فاسد نداده، سالم داده، خوب داده، ایراد نداره توش، خیلی ضعیف ناقصه، ولی فساد و عامل فساد نیست، فساد نداره. کم کم به تدریج هرچی انسان سنش میاد بالاتر، دوران بچگی رو طی میکنه میاد بالا، در اثر عوامل مختلفی این خراب میشه و از بین میره و آسیب میبینه تا انسان برسه به بلوغ. و بعد بلوغ، به بلوغ که میرسه تکالیف خدا گردنش میاد که این رو اصلاح بکنه. اما خب کمتری از انسانها اصلاح میکنن، بیشتری اصلاح نمیکنن. مسئله اصلی اینه که این قلب ما بیشترین چیزی که فاسدش میکنه و از بینش میبره چی هست؟ چی خرابش میکنه؟ چه عملی؟ این به فساد وقتی کشیده میشه تصمیماش هم خرابه. هرچی از آثار داشته باشه همش خراب. چی اینو فاسد میکنه؟ فرمودن بیشترین چیزی که این رو فاسد میکنه گناه و معصیت. هیچ چیزی به اندازه گناه این قلب انسان رو فاسد نمیکنه. قلب که فاسد شد، وقت انسان از اون چیزی که خدا خواسته فاصله میگیره، اخلاقش کم کم خراب میشه، رفتارش، تصمیماش خوب نیست، گناه رو راحت میکنه، بد اخلاقی و عصبیت و تندی و دروغ و سایر گناهان و اخلاق بد راحت کم کم درش شکل میگیره و رشد میکنه. فساد این قلب به گناه، وقتی گناه میاد خرابش میکنه، عوضش میکنه، کم کم رنگ و لعابش عوض میشه، یه جوری دیگه میشه. زن انسان ها معمولا هرچی بزرگتر میشن، سنشون میره بالاتر، به سمت اخلاق بد و رفتارهای بد و کارهای بد، تصمیمهای بد بیشتر کشیده میشند. علتش هم همینه. ما من شیئن افسد للقلب من خطیعه. هیچ چیزی خراب کننده تر نیست برای قلب انسان از گناه و معصیت. ان القلب لیواقع الخطیعه فما تزال به. انسان گناه میکنه، این گناه قلب انسان رو میگیره، وقتی ادامه بده همچنان ادامه میده، حتی تغلب علی. گناه و معصیت اگه ادامه پیدا بکنه میشه غالب بر این قلب انسان. یعنی اونی که تصمیم گیر اصلی میشه در انسان، وجهه گناه گونه انسانه، وجهه بد انسانه، اون تصمیم میگیره. به جای اینکه الان در این شرایط تصمیمش تصمیم درست و خوب و عاقلانه باشه، از سر عصبانیت تصمیم میگیره. انسان وقتی عصبانیه چطوره؟ عقلش کار نمیکنه. این عقل کار نمیکنه. لذا تو عصبانیت حرفایی میزنه که بعد عصبانیت ناراحت میشه خودش. کارایی میکنه گاهی که بعد که یه مقداری فروکش کرد ناراحت میشه. پشیمون میشه گاهی. تصمیمایی میگیره و به اقداماتی دست میزنه که بعد که آرامش برش حاکم شد گاهی ناراحت میشه، پشیمون میشه که حالا اینجورم نباید میکردی، این حرفم شالا نزده بود. خب این چیه؟ وقتی آدم معصیت میکنه این حال، یعنی اونی که حاکم میشه بر تصمیماتش و مرکز تصمیم گیریش، اون گناه و معصیته، او حاکم میشه. اونم که آدم رو سمت خوب نمیکشونه، حرف بزنه بد میگه، فحش میده، داد میزنه، کاری انجام میده، کارا خرابه، تصمیمی میگیره، تصمیم خراب. چرا؟ چون این معصیت حاکم شده بر عقل و فهم انسان. اثر بد گناه، اولین اثر و مهمترین اثر بد گناه اینه که این قلب انسان رو فاسد و خراب میکنه. این قلب که فاسد شد انتظاری نیست تو زندگی بتونه خوب تصمیم بگیره. تصمیماش تصمیمای عاقلانه و درست و پخته ای نیست، به تبعش رفتارا و کارا و اخلاقش هم چیزای درستی عذاب در نمیاد. خب تا کجا پیش میره؟ فیسیر اعلاه و اسفله. وقتی قلب رو زیر و رو میکنه معصیت، این قلبی که یه زمانی سالها پیش خیلی سالمتر بود، صافتر بود، با عبادات از عبادات بیشتر استفاده میکرد، از اسباب و عوامل معنوی و ایمانی بیشتر استفاده میکرد، حال خوشش بیشتر میشد، زودتر اینو به دست میورد، این کم کم برعکس میشه، برعکس میشه، متمایل میشه به سمت چیزای بد. این ظرف قلب انسان کم کم وارونه میشه، هرچی از اون خوبیا که خدا توش قرار داده بود با معصیت آروم آروم خالی میشه، خالی میشه، خالی میشه، تا این ظرف قلب انسان وارونه بشه کامل. وقتی وارونه شد هیچی از اون چیزا که خدا، از اون چیزای خوبی که خدا بهش داده بود هیچی توش نمیمونه. لذا بعضی اینقدر بد میشن در اثر معصیت که دیگه حرف حق اصلا حاضر نیست بشنوه، اصلا نمیخواد. شنیدن حرفای خوب و حق براش سنگین میشه، رفتن به جاهای خوب براش سنگینه، ارتباط با آدمای خوب براش سنگینه، سخت، کم کم فاصله میگیره، تصمیماش خراب میشه. قبلا بهتر تصمیم میگرفت، حالا خیلی عصبی میشه و با او عصبیت و عصبانیت تصمیم میگیره و خرابش هم میکنه. اینکه خیلی ها قبلتر گاهی خاطرات خوشی دارن از حالات خوش معنوی که گاهی افسوس میخورن که گاهی اونا نیز کم شده، یکی از علل و اسباب اصلیش همین مسئله است. زیر و رو میشه، به هم میشه، اون وجهه متمایل به حق و حقیقت انسان کم کم عوض میشه، اون وجهه متمایل به باطل انسان قوت میگیره، صفات بد کم کم آبیاری میشه، صفات خوب کم کم آب بهشون نمیرسه، خوش میشه و بین میره. این یک مسئله. باز از امام باقر علیه السلام روایت هست: ما من نکبتن یصیب العبد الا بذنبن. انسان ها دو دستن، بعضی ها انسان های معمول غیر معصوم که گناه میکنن گاهی، بعضی هم انسان هایی که خدای متعال بهشون توفیق داده هیچ گناه نمی کنن. از شر شیطان و نفس اماره نجات پیدا کرد. عده زیادی میتونن در طول زمان خدا بهشون توفیق رو بده که به مرتبه ای برسن که هیچ معصیت مرتکب نشن، از شر شیطان نفس اماره نجات پیدا کن. این هم دوچار مشکلاتی میشن، مصیبت هایی میشن، اما مصیبت و مشکل مال اینا، مال معاصیشون نیست، چون معاصیشون پاک شده، توبه کردن، تقوا رو ادامه دادن، پاک شده، همش خدا درست کرده و بخشیده و تموم شده. بله، اینا مشکلاتشون رو خدا بهشون میده برای اینکه جلوتر برن، ظرفشون از اینی که هست وسیع‌تر بشه و ایمانشون از اینی که هست بالاتر بره. خیلی مشکلاتشون هم خدا حل میکنه. یجعل له مخرجا. بالاخره دیر یا زودم خدا یه راه حلی برای مشکل جلو پاش خواهد گذاشت انشاءالله. دسته دوم افرادی هستند که گاهی معصیت میکنن، حالا کم یا زیاد. اینا همه بلا و مصیبتی که بهشون میرسه در اثر معاصیشون، منشأش معصیتشون. اینها از سنخ دسته اول نیستن که رشد ایمان و اون آثار خوب براشون داشته باشه. اینا از سنخ اونایی هستند که فقط بلا و مصیبت منشأش معصیتشونه و با این بلا و مصیبت خدای متعال راهی قرار داده به عنوان کفاره اون گناهانشون. لذا در آیه شریف خدا می‌فرمود و ما اصابکم من مصیبته فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هرچی از مصیبت به شما میرسه، کم یعنی شمای اهل معصیت، نه کم یعنی شمای خوب آدمای اهل تقوا. در نقل کردن که یزید به امام سجاد علیه السلام همین آیه رو خوند، تا اونا رو دید، اهل بیت رو دید، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام سجاد علیه السلام فهمود این مال ما نیست، این مال شماست. آیه دیگری رو خوندن، فرمودن اون مال ماست نه این. در این آیه خدای متعال میفرماد که هرچی از مصیبت به شما میرسه به خاطر خودتون، خودتون باعث و بانیش بودید، تازه خیلیش هم خدا میبخشه و یعفو عن کثیر، خیلیش هم میگذره، خدا میگذره، همجور میگذره. چون در آیات دیگری هست اگه خدا میخواست به عدلش رفتار بکنه مطابق با معاصی عباد اونا رو عذاب کنه، اصلا هیچی رو کره زمین باقی نمیموند، همه رو عذاب باید از بین میبرد در اون حد که هیچی رو زمین باقی نمونه، اما خیلیش خدا میگذره. امام صادق علیه السلام هم همین روایت، همین آیه رو اشاره فرمودن، فرمودن اما انه لیس من ارق یضربه ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. هر مرض و گرفتاری و چیزی که میاد سراغتون، عامل اصلیش و اساسیش معصیته. و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ثم قال، ایشون بعد فرمودن که و ما یعفو الله اکثر و ما یعاخذو به. چیزایی که میبخشه خدا بیشتر از اون که خدا مؤاخذه میکنه. در روایت بعدی امام صادق علیه السلام از امیر المومنین که ایشون فرمودن لا تبدین عن واضحتن و قد عملت الاعمال الفاضحه. شمایی که گرفتار معاصی کبیره هستی، گناه کبیره میکنی، چطور میخندی؟ چطور دلت خوشه؟ چرا شادی؟ به چی شادی؟ چرا میخندی طوری که دندونات پیدا میشه از خنده؟ خیلی خوشی، چجور خوشی؟ لا تبدین نان واضحتن، مبادا قد شاد و مسرور باشی که این دندونات از خوشی و شادی تو خنده، که آدم میخنده پیدا میشه، اینجوری نباش. و قد عملت الاعمال الفوزه، با این گناهان کبیره که خودت میدونی چی کار داری میکنی. ولا یأمن البیات من عمل السیئات، آدمی که گرفتار معاصیه، گرفتار گناهه، هیچ در امان نباشه که خدا یه بلایی سرش میاره. بالاخره میاره، دیر یا زود در امان نباد باشه، یه جای گرفتار میشه. معصیت یه جای گرفتار میکنه آدم، یه مصیبتی، گرفتاری، مشکلی میاد میپیچه، زندگی آدم رو گاهی زیر و رو میکنه، عوض میکنه مسیر آدم، عوض میشه، مشکلاتی گاهی مواجه میشه، مشکلاتی هست حل نمیشه، هرچی به این در اون در میزن. کسی که معصیت میکنه از شبیخون خدا در امان نباشه. خیلی از ما زلزله های که میاد معمولا بیشترشون اینجوریه، در موقع سحر و اوایل صبح بیشترشون اینجوریه. یه وقتیه که عمدتاً مردم خوابن، حتی اونایی هم که شب نشینی دارن به معاصی دیگه اون وقت خوابشون برده، وزیر رو رو میکنه خدا. گاهی، خیلی هم نه، آن میاد. به هر حال فرموده ای معصیت کاری در امان نباش، دلت خوش نباشه، معلوم نی خوشی ادامه دار بشه، ورق بر میگرده، بساز با خدا. تعوذوا بالله من سطوات الله باللیل و النهار، پناه ببرید به خدا از اینکه یه وقت شبی، روزی، وقتی، بی وقتی خدا گرفتارتون بکنه، پس گردنی محکم بزنه. قلت له و ما سطوات الله، چیه اینا؟ پس گردنی های خدا عمودن الاخذ علی المعاصی، به خاطر گناه حالا موقعشه چوبشو بخوره. امام باقر علیه السلام، ان العبد لیذنب الذنب فیذوا عنه الرزق، یکی از آثار بد گناه روزی، ها روزی رو به هم میریزه، به هم میریزه، به هم میریزه. بنده گاهی گناهی میکنه، اون رزقی که بنا بود بهش برسه نمیرسه، ازش دفع میشه، تمام شد، رفت، اومد بیاد جلوشو میگیره، تا دم در میاد برمیگرد، کم میشه. ان الذنب یحرم العبد الرزق، گناه یکی از علل و اسباب اصلی که رزق و روزی آدم تنگ میشه. وقتی آدم گناه میکنه نباید انتظار داشته باشه خدا درهای بسر زود باز کنه براش، این انتظار نباید داشته باشه، انتظار نداشته باشه هرچی به خدا گفت خدا هم سریع بگه چشم. یعنی که خیلی به خدا نگفته، چجور روش میشه آدم که به خدا زیاد نمیگه، حالا تا مشکلی پیدا کرد به خدا بگه بده، اونم بگه چشم. ان الرجل لا یذنب الذنب فیدرع عنه الرزق، رزق میاد تا دم در خونش برمیگرده، میاد تا نزدیکش، دفع میشه، رفت میشه، تمام شد، ازش میگیره. ان العبد یسأل الله الحاجته فیکون من شأنه قضاؤها الی اجل قریب او الا وقت بتی، گاهی بنده دعا میکنه از خدا حاجتی رو میخواد خدا بهش بده، بنا هم میشه بهش بدند، مستجاب میشه دعاش، دیر یا زود بناس بهش بدن، سر وقتش، حالا یا زود میدن یا دیر میدن، ولی بناس بدن. تو این فاصله فیذنب العبد ذنبا، یه گناهی میکنه. فیقول الله تبارک و تعالی للملک، اون ملکی که موکل شده که بره این اسباب برآورده شدن حاجت اینو فراهم کنه براش، موکل شده، خدا دستور میده بهش لا تغزه حاجت نده، بنا بدن، مهر خورد که برش بدن، نده بش. یه کارای یه آدم میکنه، خاطر همون کارا خدا حاجت آدم رو برآورده میخواد بکنه، جواب بده. خیلی ها اینجوری میشه، مشکلی مصیبتی پیدا میکنن، گاهی کارایی میکنن، مثلا نذر و نیازی میکنن، کار خیری میکنن، و به خاطر اون نذر و نیاز و کار خیر مقدرش این میشه که خدا حاجتش رو برآورده کنه، مقدرش این میشه. اما یه گناه میکنه دفع میشه، تمام شد. وحرم هویاها، نده بش، فانه تعرض لسخطی، متعرض خشم و غضب من شد، کاری کرد که نباد میکرد. واستوجب الحرمان منی، حقش دیگه بش ندیم، بر میگرد. لذا بعضی ها میان گرفتاری هایی دارن، نذر و نیاز های خوبی هم میکنن، قربونی میکنن، صلوات میگیرن، دعا میخونن، چیکار میکنن اینا، و مقدر میشه بهش بدن. این تا این مرحله میاد، چون خیلی میگن اه ما صلوات گرفتیم نداد خدا، نه، گاهی جوری مر خورده بهت بدند چون این کار خیر رو کردی، اما این فاصله یه گناه کردی، کار رو به هم زدی، خواهینم باید آدم ببینه دیگه، نه از اون بر فقط ببینه من نگفتن میدن، اونا تو حرفشون صادقن، اونا یه حرفی بزنن پا حرفشون هستن، اما اینم گفتند که شما کار خیری میکنی، ممکنه دعایی میکنی، خدا هم تایید میکنه، اجابت میکنه، اما چه اتفاقی میفته؟ خب گناه میاد نمیذاره مشکل حل بشه، تقصیر خودته. چرا به این راههایی که خود اونا برای ما گذاشتن بدبین میشی؟ به خودت بدبین باش، ببین چی کار کردی. آدم میگه نه من کاری نکرد، نه بیشتر آدم باید دقت کنه ببینه چی کار کرد، ذره بیشتر دقت کنه چه رفتاری کرد، تو خونه با زن و بچه چی کار میکنی، بیرون چی کار میکنی. باز از آثار بعد گناه امام باقر علیه السلام فرمودند انهو ما من سنتن اقل و مترن من سنه، این قاعده است، هیچ سالی بارندگیش کمتر از سال قبل نیست، بارندگی همه ساله به یه انداز است. این امام باقر علیه السلام می فرمود ما من سنتن اقل و مترن من سنتن، هیچ سالی بارندگیش کمتر نیست از سالهای دیگه. ولکن الله یزعه حیث و یشا، اما این بارون کجا بیاد دست خداست، دست خداست، ابر بشه اما بارون نیاد، پیشبینی ها بگه میاد ابرش هم بیاد، خیلی هم تیر است اما نمیاد. ان الله عز و جل اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قد قدر لهم من المطر، یه اندازه ای از بارون خدا مقدر کرده به این قوم، به این شهر، به این منطقه بیاد، اما اینا معاصی میکنن، بی حیایی میکنن، پرده دری میکنن، از پشت پرده بیرون میارن معاصی رو، خدا بر میگردونه ازشون اون مقداری که از بارون مقدر کرده بود بهشون بیاد. الا غیره هم میبره یه جا دیگه، به کسای دیگه میده. و الا الفیافی میبره تو بیابونا، اونجا بارون میرزه، بذاره که بیاد تو شهر و تو زمینه کشاورزی، میره یه جاهایی که به دردش هم نمیخوره خیلی، ولی بحار، تو دریاها، جبال، تو کوها، اونجا میبره. خب حالا چیکار کنی؟ باید مواظبت کرد، باید از معصیت دوری کرد، نباید آدم بدش بیاد وقتی بهش میگن گناه میکنی، نباید بدش بیاد. مخلوقات خدا دو دسته، یه دسته کسانی هن که خدا ازشون قطع امید کرده، کاریشون نداره، شیطون هم کاری باشون نداره، چون میدونه اینا خودشون راه خراب و باطل رو پیدا کردن، خودشون بلدن چیکار کنن. بعضی اینجوری میشن، شیطون هم دیگه زحمت نمیخواد بیفته، خودشون بلدن تو باطل بودن، تو کار بد و خراب. چون گاهی انسان معلم شیطان میشه، شیطان در طول زمان از انسان استفاده میکنه، یاد میگیره یه کارایی رو و راهایی رو. یه دسته اینان که خوب نیستن، کفارن، معمولا آدمای خیلی بدی، نه کاری باهاشون نداره، روزیشون هم چه بسا بده. همونطور که در قرآن کریم خدا فرموده که ای شما مؤمنین خیلی به هم نمیریختید، من اینقدر به این کفار میدادم که در و دیوارشون از طلا و نقره درست کنم، از شماها خیلی به هم میریزید، اینجوری بهشون میدادم. در قرآن کریم هست، میده بهشون، این پرشون میکنه که اینجا بالاخره خلقشون کرده، اینجا بهشون میده که اون ور درست حساب کتاب باشون بکنه، پدرشون در میاره. اما یه دسته هستن نه، دسته مؤمنی نه، اینا رو خدا اونجوری که به اونا میده معلوم نیست به اینا بده، گرفتاری های مشکلاتی چیزای پایین و بالا هست. اینا هم جهتش همینه که اینا از این خدا امید داره به اینا که اینا با این گرفتاری ها و مشکلات و خشکسالی و مصیبت و گرفتاری اینا برگردن، امید داره شاید برگردن، اما خودش میدونه که حال چه حد برمیگردن، اما امیدش رو خدا بر نگردونده، در رحمتش رو نبسته. مثل یه معلمی که شاگردایی داره، اون معلم پخته و خوب وقتی میبینه یه شاگردی هست که این از شرایطش رو وقتی میبینیم این خیلی نمیتونه بیش از اینی که هست رشد کنه، خواهی معلم میفهمه که نباید اینو خیلی اذیتش کنه. معلمایی که بلد باشن میفهمن به اندازه ظرفیت از شاگردا کار بکشن، نه به همه مساوی. اون شاگردی که توانش و وسعش یه حدیه، این نمیشه مثل بقیه ازش خواست تکلیف و همه چی بهش بدی و فشار و سختی و تنبیه و اینا، او که اینو بفهمه خیلی با این کاری نداره، اذیتش نمیکنه، رهاش میکنه، به حال خودش باشه، ولش میکنه. اما یه وقت شاگردانی رو داره که میدونه اینا یه مقداری بهشون سخت بگیری، تنبیه کنی، فشار بیاری، این رشد میکنه، ای از این ایراد و ضعف و نقصی که داره در میاد، لذا تصمیم میگیره اینا رو بیشتر گاهی بهشون فشار بیاره، این رو تنبیه میکنه، این رو ازش میخواد، این رو پدر مادرش رو میخواد، این رو فشاری از جهتی بهش میاره که بتونه از اینی که هست بهتر بشه. حالا تقریبا شبیه این قضیه ماست با خدا. اونایی که خدا کاریشون نداره همونا میده بهشون، کاری هم نداره، فشاره ای چیزایی هم به اون معنا خیلی، گاهی گوشمالی میده گاهی، اما اونقدر نیست، زیاد نیست، شدید و سنگین نیست. و خودش هم فرمود ای چی بودن، ای شما اینقدر به اذیت نمیشه، نمیگفتی چرا خدا به اون اینقدر میده خوشن، بیشتر بهشون میدادم، شما اذیت میشید، در این حد بهشون میدم. اونا میدونه، ولی اینجا میدونه اینا شما دیگه نباید معصیت کنید، شما در چیز دیگه خدا ازتون میخواد، چیز دیگه ای میخواد ازتون، به نفع خودتون هم هست، هیچیش هم برای خدا نیست، خدا که احتیاج نداره به ما، حالا همه هم کافر بشید، همه هم معصیت، احتیاجی نداره، میدونه این باید یه مقدار گوشمالیش داد تا بیاد. خب خیلی هم نمیان، اما یه عده کمی میان. اون عده کم ارزش داره بیان با همه سختی ها و فشارا. همون عده کمی که متنبه میشن، توبه میکنن، برمیگردن، ارزشش داره. چون بالاخره توی دنیا خدا همه که نمیان تو صراط الهی، اما با همه برنامه‌ای که خدا پیاده میکنه، همون عده کمی که میان ارزشش رو داره. مثل نجاری میمونه که یه تنه درخت درشت و بزرگ و قطوری میاره، میخواد از توش یه صندلی در بیاره، چقدر چوب این وسط خورد میشه و ریز میشه و به میره تا بشه یه صندلی. میگم چه شما یه چوب آوردی خواهی صندلی در بیاری، خیلی از بین میره. و ارزشش داره که این چوب رو بتراشند و خیلی از بین بره تا این صندلی از توش در بیاد. حالا ما همینجوری توی دنیای خدا با همه بساطی که هست، یه عده خوب میشن، بر میگردن، ارزش داره که این همه مسائل باشه که اون عده برگردن. لذا امام باقر علیه السلام فرمود این مسئله رو نسبت به بارون فرمودن، بعدم فرمودن حالا شما های در منطقه هستید که معصیت زیاده، باید برید از اونجا کوچ کنید. اصلا از گناهان کبیره اینه که آدم پاشه جایی بره که اگه اونجا بره میدونه ایمانش رو از دست میده. مثل خیلی هایی که میرن خارج، خیلی هاشون که میدونه بره اونجا بر اثر شرایطی که حاکمه ایمانش رو از دست میده، گناه میکنه، این تهمونده ایمانی هم که داره میذاره کنار، این گناه کبیره است، نباید پاشه بره. و از اون ورم هست، اگه کسی در منطقه ای هست که خیلی معصیت زیاده، بعد که این اونجا که هست نمیتونه ایمانش رو حفظ بکنه، اونم بهش واجبه پاشه بره بیرون، اونجا نمونه، باید پاشه بره. اما حالا خیلی ها متاسفانه دارن همجور برن بیرون، برن اونجاها و دین خودشونو، ایمان خودشونو، زن و بچهشونو از دست میدن. بعضی کشورها شرط اقامت دائم رو اینجور که میگن، مثلا این کرده که شما از مسلمانی دست برداری بری مسیحی بشی. مثلا طرف اومده گفته بدبخت شدم. چی شده؟ هیچی. و زن و بچه رفتیم بریم خارج، اونجا یه اقامت موقتی بهمون دادن، بعد شرط دائمش رو گفتن اینه که از مسلمانی در بیاد. زن و بچه گفتن چشم، در اومدن. من گفت من در نیومدم، گرفتار شدم، به من نمیدن. یا من باید مثل اونا بشم؟ یا این میخوام درست باشم؟ خب چرا رفتی؟ نباید میرفتی. بله اینجوری مشکلات پیش میاد. به هر حال معصیت چیزی است که خدا میدونسته چه بلایی سر بشر میاره و گوش به حرف دادنش چقدر برای بشر مفید و فایده داره. همه زندگیش، مادیش، معنویش اصلاح میشه، درست میشه، مشکلات هم براش راحت حل میشه. این راه رو خدا جلوی پای ما قرار داده. انشالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه حرف خدا رو پیش از اونی که وقت بگذره و دیر بشه و کار از کار بگذره بفهمیم و باور کنیم و عمل بکنیم انشالله. پروردگار رو به محمد و آل محمد توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، شناخت وظیفه، شناخت حقوقی که گردن ما هست و انجام همه وظایف حقوق رو به ما عنایت بفرما. مشکلات مسلمین برطرف بفرما. اموات گذشتگان، حقداران، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح مطهر حضرت امام را مشمول رحمت خاصت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، به نظام اسلامی، مخصوصا مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، محافظت بفرما. همه آنها را در شناخت وظیفه و عمل به آن موفق و سلامت بدار. قرض قرضمندان، مشکلات مشکلداران برطرف بفرما. امر فرج امام عص علیه الصلاه و السلام تسری بفرما. ما را مرضی نظر ایشان قرار بده ما را از اعوان و انصار ایشان در دوران غیبت و حضور قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
الله يا الله، الله يا الله.